l'argent monnaie همه چهره ها گرفته از تو نام همه دیده ها گرفته از تو جان چون خمیده شاخه ها در آب چون شکوه گل به پیش و تا
هران کون که باشد به فرهنگ و دین بود کرد و کارش درست و متین هران کون به فرهنگ خدمت کند به جان پای مردی حکمت کند سزاوار بهروزی و خرمی است به مینوش با بخردان همدمی است
رادیو فرهنگ دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی موج اف ام ردیف 106 میگاهرتز
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها
این انقلاب باید زنده بماند
بسم الله فاطم الجباری یا علی
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متجاوز
ما در شرایط تروریستی داریم
خداوند خرمتر را آزاد کرد
الان تتحرر بابنائها
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی نداره
روزهای دشوار
گامهای استوار
پیشرفت‌های پزشکی پس از پیروزی انقلاب در داروسازی پیروزی انقلاب اسلامی همگام با تحول در امور فرهنگی و اجتماعی با انقلابی عظیم در حوزه علم و فناوری همراه بود. دانش داروسازی و خودکفایی در تولید دارو یکی از این عرصه هاست. در ابتدای انقلاب فقط حدود 25 تا 30% داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می شد که عمده آنها به دست شرکت‌های چند ملیتی خارجی بود. در آن زمان 7 شرکت با سرمایه‌گذاری داخلی اما تحت لیسانس شرکت‌های خارجی فعالیت می‌کردند که کیفیت تولید آنها غیر از 2 کارخانه بسیار پایین و غیر قابل قبول بود. همچنین 20 کارخانه کوچک با سرمایه‌گذاری داخلی هم بودند با کیفیتی بسیار کم و غیر قابل قبول. با توجه به وابستگی صنایع دارویی کشور به شرکت‌های خارجی در سال 58 فشار مضاعفی نیز به کشور وارد شد. دکتر نیک نژاد، مشاور دارویی وزیر بهداری وقت:
در سال 58 اتفاقی که افتاد این بود که شرکت‌های چند ملیتی خارجی به وزیر وقت در اواخر سال 58 اطلاع دادم که اگر در سال آینده، اوائل سال آینده قیمت‌های داروهای ما رو 2 برابر نکنید، ما دیگه تولید و واردات در داخل انجام نکنیم.
دکتر زرگر، وزیر بهداری وقت:
ما به علت تحریمی که حالا هم باش رو هستیم، تحریم شدید دارویی داشتیم و ما دارو اصلا نداشتیم، تمام مراکز دارویی بسته شده بود.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری، سال 1358:
یک تیم 3 نفری مرکب از معاون دارویی، معاون درمانی تشکیل شد و اجازه خرید دارو بر حسب ماده 42 خریدهای خارجی تنظیم شد.
در این زمان همچنین گروهی برای کاهش وابستگی خارجی و ایجاد طرح نوین داروی کشور تشکیل می شود. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این طرح مشتمل بر 5 در واقع اصل بود که مهمترینش استفاده از نام‌های جنریک در فهرست داروی کشور و بعد استفاده از مدیران دولتی در کارخانجات داروسازی چند ملیتی، بعد ورود به توزیع متمرکز داروها به منظور اعمال کنترل بیشتر و به نحوی برقراری عدالت در دسترسی داروها و واردات متمرکز که اون موقع در بدنه دولتی تبیین شده بود.
یکی از مهمترین بندهای نظام نوین دارویی طرح جنریک بود، اما این طرح به چه معناست؟ دکتر مرندی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
داروها همه به جای اینکه به اسم تجارتی از خارج بیاد یا در داخل کم ساخته میشد به ساخته بشه، به اسم شیمیاییش بشه، به اسم عمومیش باشه، جنریک به اصطلاح.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری:
دوا رو به صورت آمبالانجه توی بسته و اینا نمی آوردیم، بشکه می آوردیم، اینجا خودمون تبدیلش می کردیم به قرص و شربت و آمپول.
دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
طرح جنریک باعث شد که هم دارو ارزان شد، هم دارو به راحتی در دسترس مردم قرار گرفت و هم در واقع رویکردش این بود که صنایع ملی در صنعت داروسازی شکل گرفت.
با آغاز جنگ تحمیلی، افزون بر نیازهای روزمره کشور، تأمین نیاز دارویی رزمندگان و مجروحان در جبهه و پشت جبهه در اولویت نظام دارویی کشور قرار گرفت. در این دوران، بسیج مردم و حتی ایرانیان خارج از کشور و همچنین فعالیت‌های جمعیت هلال احمر در تأمین داروهای مورد نیاز کشور تأثیر بسزایی داشت. دکتر کرباسی، سرپرست اسبق مرکز امداد داروی جمعیت هلال احمر:
داروهایی که به اینجا اهدا میشه از 4 کانال اهدا میشه، الحمدلله با هماهنگی که بین نهادهای انقلاب اسلامی مخصوصا ستاد مجروحین و مسکونین مستقل در وزارت بهداری با ما برقرار شده، داروها با هماهنگی یکدیگر به مراکز به جبه ها و پشت جبه ها میرسه.
استقرار نظام جنریک باعث شده بود داروهایی که پیش از آن با قیمت بسیار گران تهیه می شد با ارزانترین قیمت در دسترس مردم قرار گیرد. به این ترتیب نیازهای دارویی کشور در دهه اول انقلاب با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت به خوبی مدیریت و حتی ساخت بسیاری از کارخانه‌های داروسازی در همان اوضاع جنگی آغاز شد. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
دهه 60 ما واقعا سال رشد صنعت داروسازی می‌دونیم در زمینه فینیش پروداکت، در زمینه محصول تمام شده.
دهه 70 دهه ورود کشور به عرصه تولید مواد اولیه دارویی و رشد کارخانه‌های تولید این مواد است. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این رشد کماکان ادامه پیدا کرده تا امروزی که ما شاید بتونیم امروز بگیم بیش از 50% مواد اولیه مورد نیاز ما در داخل کشور تهیه میشه که بسیار افتخارآمیزه.
نکته مهم این است که این دستاوردها زمانی به وقوع پیوست کشورمان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشت. دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
ما در اوایل انقلاب حتی شیشه رو از کشورهای همسایمون می آوردیم، نمیدونم پوکه آمپول، پوکه کپسول، همین رو وارد میکردیم. ولی الان خوشبختانه در جایگاهی هستیم که ما الان داریم پوکه آمپول صادر میکنیم، پوکه کپسول صادر میکنیم. بیش از 95% عرض کنم که لوازم و مواد بسته‌بندی دارو رو در حال حاضر در داخل داریم.
دهه 80 دهه آغاز ورود بخش خصوصی به عرصه داروسازی کشور بود، هم در زمینه تولید هم واردات. دکتر دینارونند، رئیس اسبق سازمان غذا و دارو:
در دهه سوم کشور ما وارد عرصه های جدیدتر فناوری داروسازی شد، یعنی در حوزه های بیوتکنولوژی و داروهای بیوتکنولوژی صنایعی شروع به کار کردن.
و شما می‌بینید که الان ما در زمینه بیوتکنولوژی کاملا قابل رقابت هستیم با بقیه کشورها در دنیا، یعنی به هیچ وجه ما احساس نمی‌کنیم که اونا در یک فضاهای عجیب و غریبی هستن.
دکتر هاشمی، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بعضی از این داروها فاصله تولیدش در داخل کشور، یعنی بومی سازیش، کمتر از یه سال از تولید اونها در جهان هست و از این جهت واقعا باعث افتخاره.
اکنون 225 شرکت دانش بنیان در حوزه داروسازی فعالیت می کنند که بسیاری از آنها افزون بر تأمین نیاز داخلی، تولیدات خود را به دیگر کشورها نیز صادر می کنند.
وقتی داروسازان ما تصمیم گرفتند با توان و دانششون نسخه تحریم ها رو بپیچند، ایران شد اولین کشور منطقه و هفتمین کشور دنیا در صنعت دارو.
شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد.
این زندگی است.
چند روز پیش با وجودی که کولر روشن بود، اما همچنان هوای خونه گرم بود. حالا این وسط یهو برقای محلم رفت، یعنی از سر کوچه تا ته کوچه هیچکی برق نداشت. گرما و بی‌حوصلگیش یه طرف، نبودن برق و تموم شدن شارژ این گوشی و تشدید کلافگی یه طرف دیگه. همسایه‌مون زنگ زده بود و اعلام قطعی برق رو داده بود. خب تا نیرو اعزام کنن و بررسی بشه و برق رو وصل کنن یه دو ساعتی تقریبا طول کشید. تو این فاصله من و بعضی از همسایه‌ها هی می‌رفتیم تو کوچه سرک کشیدیم که ببینیم چی کار می‌کنن و مشکل از کجاست و این حرفا. یکی از این مامورای برق که هم باحوصله بود هم با سواد گفتش که قدر این برق رو بدونید. اینکه مدام میگن صرفه‌جویی کنید یعنی درست مصرف کنید. این تولید برق هزینه داره ها. تازه اگه برق هسته‌ای تولید نمی‌شد که تا چند سال دیگه خیلی از این کشورها تو تاریکی و خاموشی غرق می‌شدن. حرف برق هسته‌ای که شد من کنجکاو شدم، پرسیدم برق هسته‌ای داریم مگه؟ گفت بله، دیگه الان سالهاست از انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده میشه. گفتم خب یعنی چه جوری؟ آقای مأمور گفتش که فرایند تولید برق به این صورته که از گرمای حاصل از شکست هسته‌ای توی راکتورهای هسته‌ای بخار تولید میشه که این بخار باعث حرکت توربین ژنراتورا میشه و در نهایت برق تولید میکنه. بعد از تعمیراتی که انجام دادن، بالاخره برقای کوچه وصل شد و همه رفتن سمت خونه هاشون. من از مأمور برق برای زحمتی که کشیده بود و توضیحاتی که در مورد برق هسته‌ای داده بود تشکر کردم. گفت تشکر لازم نیست، سعی کنید فقط قدر برق رو بدونید و درست مصرف کنید و درست مصرف کردن رو به همدیگه یاد بدین. بعدم گفت انگار این صنعت هسته‌ای خیلی برات جالب بودا. گفتم آره، اصلا فکرشو نمی کردم این صنعتی که بهش میگن مرگبار اینقدر زندگی ساز باشه. این صنعت خود خود زندگیه.
اگر سر به سر تن به کشتن دهی، اگر سر به سر تن به کشتن دهی،
من یه خاکم که زخمی جنگ، ایستاده با این که مجروحه.
من یه خاکم که خنده ساله،
جنگ نه
جنگ نه
تو دفاع ولی کوهه.
از شمالم قنوت در مهران، تا جنوبم سماع مولاناست. دشت تا دشت پشت من لشکر، کوه تا کوه پرچمم بالاست. من صدای خروش کارونم، ایستاده وسعت سبلا. مردمم سر به زیر در تاریخ، مردمم سر بلند در دورا. منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم. منو بشناس به لبخند به زیبایی سون، منو بشناس که من ایرانم.
پای سختی به قدرت تختی، زمینه همیشه یه آزاد، خاک آرامش خلیج فارس. وسط مرزهای توفانی، سرفدای وجب وجب این خاک. پایان گنبده منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش
بشه در توفانم. منو بشناس به لبخند زیبای سال، منو بشناس من ایرانم. از شمالم قنوت در مهران، جنوبم سماع مولانا، دشت تا دشت پشت من لشگر، کوه تا کوه پرچمم بالاست. من صدای خروش کارونم، ایستاده به وسعت سبلان، مردمم سر به زیر در تاریخ، مردمم سر بلند در دوران. منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم.
نفسم را پر پرواز از توست، به دماوند تو سوگند که گر بکشایند بندم از بند، ببینند که آواز از توست.
پویش ملی قهرمان در سایه.
قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست.
گاهی در دل یک مادر،
در صبر یک همسر،
یا در نگاه بانویی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد.
تب ناتمام روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد.
خانوم ماه قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد.
و همسفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر هم قدم قهرمانش.
سه کتاب، سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه.
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن بی‌سست.
این روزها رادیو فرهنگ از قهرمانان در سایه میگوید، زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند.
و حالا نوبت شماست از قهرمان زن زندگی خود بگویید.
مادر،
همسر،
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست.
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید.
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ. پوگش ملی قهرمان در سایه.
با آرزوی اوقاتی خوش از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با بخش نخست برنامه‌ها در خدمت شما هستیم.
روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
خطبه 29 با نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. ای مردم کوفه، بدنهای شما در کنار هم، اما افکار و خواسته های شما پراکنده است. سخنان ادعایی شما سنگهای سخت را می شکند، ولی رفتار سست شما دشمنان را امیدوار می سازد. در خانه هایتان که نشسته اید ادعاها و شعارهای تند سر می دهید، اما در روز نبرد می گویید ای جنگ از ما دور شو و فرار می کنید. آن کس که از شما یاری خواهد ذلیل و خوار است و قلب رها کننده شما آسایش ندارد. بهانه های نابخردانه می آورید، چون بدهکاران خواهان مهلت از من مهلت می طلبید و برای مبارزه سستی می کنید. بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی توانند ظلم و ستم را دور کنند و حق جز با تلاش و کوشش به دست نمی آید. شما که از خانه خود دفاع نمی کنید، چگونه از خانه دیگران دفاع می نمایید و با کدام امام پس از من به مبارزه خواهید رفت؟ به خدا سوگند، فریب خورده آن کس که به گفتار شما مغرور شود. کسی که به امید شما به سوی پیروزی رود با کندترین پیکان به میدان آمده است، و کسی که بخواهد دشمن را به وسیله شما هدف قرار دهد با تیری شکسته تیراندازی کرده است. به خدا سوگند، صبح کردم در حالی که گفتار شما را باور ندارم و به یاری شما امیدوار نیستم و دشمنان را به وسیله شما تهدید نمی کنم. راستی شما را چه می شود؟ دارویتان چیست و روش درمان شما کدام است؟ مردم شام نیز همانند شمایند. آیا سزاوار است شعار دهید و عمل نکنید و فراموشکاری بدون پرهیزکاری داشته و به غیر خدا امیدوار باشید؟
۳۵۵۸ شماره یک سامانه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست و راه های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ. با رسیدن به ساعت